بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
حال به نخره گفتن ما سبب بشه آقایون برن جامع المدارک مطالعه کنن. بله؟ نه لازمی بخرن کتاب خونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مسئله چون مسئله مورد ابتلایی است، اگر چنانچه طولم بکشد آقایون اوقاتشون تلخ نشه. گفتیم که مقتضای روایاتی این بود که قضا لله و للرسول و لأوصیائه ذلک مجلس لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی، یا مثلا اون روایتی انما اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی یا که نبی او وصی نبی. و ما گفتیم ظاهر عالم این است که علم تفصیلی به مسئله داشته باشد، خلاصه ان اجتهادن باشد. این که توتیواری از مرجع تقلید بپرسد مسئله رو تو تحریر الوسیله ببینه بگید معالم، هم اینو نمیگن عالم. و عالم به قضا ای معنیش این است که خلاصه هم روش قضا رو بدوند، هم مسائلی که میخواد روش قضاوت بکنه خود روش قضا ای خودش مسئله مهمیه. علی حال این پس قضا چون اعمال ولایت است، اصل این بود که احدی حق قضاوت ندارد مگه اونی که ثبت به دلیل، و اونی که ثبت به دلیل پیغمبر و اوصیا بود. فقیه هم ما گفتیم مسلمه، مقبوله عمر ابن حنظله دلالت میکرد بر این که میشد کسی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و عرف احکامنا قضاوت بکنه. و ظاهر مقبوله این بود که امام علیه السلام شرط قاضی رو میخواد ذکر کنه، فرمود نه 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 پیش اونا نرید، به این جور آدم رو باید مراجعه کردی. ظاهرش این بود که شرایط قاضی رو امام خواهد. صاحب جواهر وجوهی رو ذکر همین خیلی آقا ببین آقا اجازه آقا اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید آقا اینو نریم دیگه نری آقا شیم اجازه آقا اجازه بفرمایید اجازه بدید آقا جون آقا ببین درس رو به هم نزنید آقا ببینید شما ببین صدای شما منعکس نمیشد اون وقت دیگران که بیرون هستن میخوان گوش بدن میبینن درس به هم خورده. ما خواهش میکنم که مراعات این جهت رو بکنیم، مباحثه بین اثنینش نکنیم، بعد وقت با هم بشینیم بحث کنیم. حالا خب اجازه بفرمایید بله میدونم. خب ببینید شما اینجا صاحب جواهر وجوهی رو ذکر کردن برای این که بگیم غیر مجتهد یعنی مقلد میتونه قضاوت بکنه که برای ما قانع کننده نبود وجوهی که ایشون ذکر کرده بودن. عرض کردم از همه بهترش از قدیم تو ذهن من اون صحیحه حلبی بود و اونم قابل خدشه است. اینجا حالا مرحوم نراقی تابسرا در مستند یه بیانی دارن که اونم بد نیست، خالی از فایده نیست ذکر بشه. ایشون نسبت دادن به مشهور که قاضی باید مجتهد باشه، استدلالم کردن براش، یکی به اجماع منقول، یکی هم اصل که از عدم صحت قضا است الا المشتهد، یکی هم این که ما استفاده کردیم که باید اذن داده بشه از طرف خدا و پیغمبر و او اندازه که اذن ثابت شده برای مجتهد ثابت شده، برای مقلد لم یثبت. بعد از اونی که این دلیل ها رو ذکر میکند اون وقت میفرماد، ما نمیشیم اینجا قال ما حاصله، این که میگید مقلد نمیتونه قضاوت بکنه، ایشون میفرماد این که مقلد میگید نمیتونه قضاوت بکنه، اگه مرادتون نیست یعنی مقلد بخواد خودش به احادیث مراجعه کنه و به فتاوای علما مراجعه کنه، و از با این که ملکه استنباط نداره توتیواری روایات رو ببینه، فتاوای علما رو ببینه و بخواد بیاد بر طبقش فتوا بده و قضاوت بکنه. این البته حق نداره، کسی که ملکه استنباط ندارد این چطور میتونه از احادیث و از فتاوای علما حکمی استنباط بکنه؟ پس اینو میفرمان بر ما قبول داریم، اما اگه میخواید بگید مقلد نمیشه فتوای مرجع تقلید رو تو تحریر الوسیله ببینه و خوب یاد بگیره فتوای مجتهدش قضاوت بکنه، که خلاصه تقلید میکنه، اخباری نیست که بخواد از روایات با این که اهل استنباط نیست توتیواری یه چیزی بگیره، نه تقلید رو قبول داره و از مجتهد جامعه شرایط مسئله رو یاد میگیره و بر طبق اونی که یاد گرفته قضاوت میکنه. اگه اینو میخواید بفرمایید نمیتونه، ایشون میفرمان که نه ما نمیتونیم بگیم این نتونه، برای اینکه اجماع منقولی که شما میگید اجماع منقول ما حجت نمیدون. و این غیر از این است گفتید باید عالم باشد، عارف باشد، خب اینم عالم و عارفه. اینجا میفرماد لعن المقلد اذا علم فتوا مجتهد فی جمیع تفاصیل واقعت حادثه بین متنازعین من مقلدی، وقتی که خوب از طرفین موضوع را خصوصیات حادثه پرسی به تحریر الوسیله مراجعه میکنه حکمشو میبینه، یعلم حکم الله فی حقه ما فذلک المقلد عارفون عالمون به حکم الشارع فی حقه ما فیکون معزونا بالاخبار المتقدمه عالما بالحکم خارجا من تحت الاصل. که خلاصه اون روایتی که گفت اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء، اینم عالم بالقضاء، یا او عرف احکامنا، اینم عرف به احکامناست. خلاصه این فرمایششون مگه بگه اجماع، گفتیم اجماع نیست و اصلا اغلب قدما متعرض شرط اجتهاد نشدن. اجماعی که ما میدونیم قدما مسئله متعرض نشدن، این چه اجماعیه؟ پس او اذنی که گفتن هر کس عالم به قضا باشد عرف احکامنا، همه اینا شامل ای مقلد میشه. بعد میفرماد مگر بگید که روایت مقبوله گفت من قد روا حدیثنا، و اون توقیه هم فرمود که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. این کلمه روا حدیثنا یا روات حدیثنا میفهموند که بایستی منشأ علم این قاضی احادیث باشد، نه کتاب تحریر الوسیله. پس باید جوری باشد که از خود احادیث بتوند استنباط احکام بکنه. خب این معنیش مجتهده. اگه ای رو بگی خب اون وقت ای دلیل میشه برای که پس قاضی باید مجتهد باشه. خلاصه ایشون میخواد او عالم و عارف و همه اینا که گفتیم بگید شامل مقلد میشه، اما این روا حدیثنا این دلیل میشه برای این که باید مجتهد باشه. و علاوه بر این اون روایت در مصباح الشریعه هست المنجبر ضعفه به ما ذکر، که از عبارت مصباح الشریعه استفاده بشه که قاضی باید مجتهد باشه و که انه میخواد بگید روایتش اگه ضعیف هم هست ضعفش منجبر به شهرته. قال امیر المومنین اینجا مصباح الشریعه باب 64 و 63 این مستندی که ما داریم این از او اردع الاچوه پهاست که خیلی غلط داره، غلطش میشه صحیحش. این دوتا رو مثل یه روایت کرده در صورت و ظاهرش این است که در مصباح الشریعه پشت سر همه، در صورتی که نصف اولش تو باب 64 مال امیرالمومنین، اون نصف دومش تو باب 63. دو تا روایت مصباح الشریعه است تو دو تا باب تو مستند پشت سر هم قرار گرفته. حالا میگه قال امیرالمومنین علی السلام علیون لقازن، به یه قاضی حضرت فرمود هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال فهل اشرفت على مراد الله عز و جل فی امثال القرآن؟ قال لا. قال اذن هلکت و اهلکت و المفتی یحتاج. اگه مصباح الشریعه همیشه روایت باشه احتمالم میدیم که او تیکش مثلا روایت باشه، حالا یا صحیح یا سقیم، اما این و المفتی به بعدش عبارت خود صاحب کتاب باشه که جمع کرده، ولی اینو همیشه به عنوان روایت تلقی میکنن. اگه باشه والمفتی یحتاج الى معرفت معانی القرآن و حقائق سنن و مواطن الاشارات، بواطنم نسخه بدله، و الاداب و الاجماع و الاختلاف و الاطلاع على اصول مجتمع علیه و مختلفو فیه، که اینا رو امیرالمومنین فرموده باشه. امیرالمومنین اون وقت فرمودن باید مسائل اجماعی و مسائل اختلافی اینا رو بدونیم، خیلی بعید به نظر میاد. ثم الى حسن الاختیار، ثم الى العمل الصالح، ثم الحکمه، ثم التقوا. و قال الصادق علیه السلام، این وقت او بابی جوشه، لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله عز و جل به صفاء سره و اخلاص عمله و علانیته و برهان من ربه فی کل حال، لأن من افتا فقط حکم و الحکم لا یستفه الا به اذن من الله و برهانه. که خلاصه بگیم قاضی حضرت به این قاضی میفرماد ناسخ و از منسوخ تشخیص میدی، مراد خدا رو از امثال قرآن میفهمی، پس معلوم شد باید مجتهد باشه. مسئله ناسخ و منسوخ و مختلفو و ما اجمعو و این حرفه ها میاد تو کار، باید قاضی مجتهد باشه. به اون مشاهد بوده اونم. بله ببین این خلاصه فرمایش معروف نراقیه، که نراقی اول خواست عالم و عارف و اینجور تعبیرات را بفرماد بر مقلدم منطبقه، منتها اونجایی که پای استنباط از حدیث میاد یا ناسخ و منسوخ و اینجور چیزا که خلاصه استنباط از قرآن و حدیث بیاد تو کار، پس معلوم شه باید مجتهد باشه، برای اینکه مقلد نمیتونه از قرآن و حدیث استفاده بکنه. این خلاصه فرمایید. اینجا ما نوشتیم که تسلیم و قدس سره صدق عنوان العارف العالم علی المقلد بعید من مثل ولا سیما لفظ العارف حیث عرفت ان المعرفه لا تطلق الا مع الاحاطه بجميع خصوصیات الشيء و مميزاته و المقلد ليس كذلك و ابعد من ذلك احتمال و شمول الروايات الوارده في فضل العلماء و الارجاء اليهم المستدل بها للولايه و الاذن في القضاء لمن علم الحكم عن تقليده. بعضی ها خواستند برای اینکه مقلد میتوند قاضی بشه تمسک کردند به روایتی که کشی در شرح حال عروه قطات نقل کرده. بله جواهری رو ذکر یادم نیست که ذکر نکرده، در ریاض این رو ذکر میکنه. بله و اینجا میگیم این روایت دلالت نداره بلکه برعکس دلالت داره. اینجا ما نمیشنیم و اما ما رواه الکشی فی عروت القطات در شرح حال عروه قطات عن احمد ابن الفضل الکناسی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایو شیئن بلغنی انکم، چی اسم میشنوم شما تازیا کار چی اسم کرده؟ قلت تو ما هو چی شنیدی؟ قال بلغنی انکم اقعدتم قاضیان بالکناسه، یه قاضی نشونده تو کناسه کوفه که براد اون قضاوت بکنه. قال قلت نعم جعلت فداك رجل یقال له عروت القطات و هو رجل له حظ من عقل. اینی میگهد علم و میگهد عقل، معلوم شد قاضی عقلم باید داشته باشه، در درجه اول عقل بیشت علم هم میداره، چون واقعا این که روانشناس باشد، زرنگ باشد، باهوش باشد، بتوند او از زیر زبون طرفین مطلب حق رو بکشد خیلی مهمه در قضاوت. اعتبار عقل در قاضی بسا از اعتبار علم مهمتره. خب این اسم میگه و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتکلم و نتساءل، میپرسید ثم یرد ذلک الیکم، او آخرش نظری که میده بالاخره میایم به شما مراجعه میکنیم از شما میپرسیم اگه گفتی درسته عمل میکنیم. قال لا باس، حضرت هم خب اگه اینجوره اشکال نداره. خواستن به این روایت تمسک کنن که پس معلوم میشه مقلد هم میتونه قاضی باشه، برای که بله نه معلوم نیست ما یار در دوزارکنش میام ازتون میپرسیم مراجعه میکنیم بهشون. اینجا ما نوشتیم ای فلیس دالن علا جواز تصدل آمیل القضا بل دلالته علا عدم الجواز ازهر یزهر لک ذلک من اعتراض الامام علیه السلام. این که اول امام فهم این چیه؟ شما آمدید یه قاضی نشونده، پس معلوم میشه نه هرکه هرکی نیست که هر کی بخواد بر خودش یه دستگاه قضا درست بکنه. و من جواب راوی حیث و استفاد من عدم و تحقق قضا انجازه. قضا اجازمی نیست مینچنه از طرف هم مثلا بس اونو میپرسه بس صورت واقعه رو به امام علیه السلام عرضه میدارن، امام نظر میده. در حقیقت بازپرسیاش اونجا انجام میشه. حضرت فرمود مانعی نداره. خلاصه به این روایت بخوایم تمسک کنیم که شخص عامی خودش میتونه قضاوت بکنه و حکم تو بگه، مشکله. خب پس تا اینجا ظاهر این بود که اجتهاد در قاضی شرطه. حالا مثلا هم تموم نشد است. حالا یه کسی بگه بسیار قضا لله ولی رسول و فقه هم تا اینجا ما قبول، اما ما از یه راه دیگه وارد میشیم. پس فقیه از طرف ائمه مجاز، نمیگیم مقلدین از طرف ائمه مجازن. تا حالا مثل صاحب جواهر اینا میخواستن بگن اصلا ادلهی که ما داریم آمیرم میگیره. حالا یکیست بگه نه، ائمه علیهم السلام نسبت به فقیه رو اجازه دادن. اما حال یه را دیگه وارد میشیم، میگیم فقیه اسباب این که ولایت داره و همونی که پیغمبر و امام ولایتی که دارن، فقیه هم به همون اندازه ولایت داره، از عموم ادله ولایت استفاده بکنیم که فقیه میتونه مقلد رو نسبش کنه قاضیان، که پس مقلد از طرف ائمه منصوب نشده. اما حالا در زمان ما فقیهی که خودش حق قضاوت داره مقلد رو نسب میکنه قاضیانو، نه وکیلو. وکالت باز یه مسئله دیگه است، بعد میاد به عنوان نسب. یعنی فقیه چون ولایتش مطلقه است، عموم ادله ولایت اقتضا میکنه که این فقیه بیاد مقلدش رو بتونه نسب بکنه قاضیان. فاین قول اگه بیای بگی که نه، این لانو سلم و جواز نسب الامی من قبل نبی اول وسی، اگه پیغمبر و ائمه میشد مقلد را آمی رو نسب کنن، اون وقت میگفتیم خب این ولایت رو فقیه هم داره. اما پیغمبر و ائمه از کجا که آمی رو میشد نسب کنن؟ برای که اونا خاری خلاف شعر که نمی کردن. و اجتهاد شرعن شرط است در قاضی. وقتی که شرعن شرط باشد، پیغمبر و امام خودشونم آمی رو نمیشد نسب بکنن. تا شما بیاید بگوید فقیه هم ولایت مطلقه داره، قول تو که نه، ما قبول نداریم که این شرط باشه. برای که مقبوله، عمده دلیل شما مقبوله است. مقبوله در مقام بیان مسئله گفتن نیست که بگه شرط قاضی این است که مجتهد باشه. چیزی که هست این که امام صادق علیه السلام چون میخواد نسب عمومی بکنه، در نسب عمومی انسان یخت احتیاط میکنه برای اینکه افراد سوء استفاده نکنن. لذا امام صادق میفرماد چیزی که این شرایط رو داره، روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و عرف احکامنا، با این خصوصیات من نسب میکنم. نمیفرماد که کسی دیگه رو نمیشد نسب کرد که. پس خلاصه امام صادق در مقام بیان مسئله گفتن نیست، بلکه شرایط قاضی منصوب از قبل خودشونو دارن بیان میکنن. چون در نسب عام انسان یخت بیشتر احتیاط میکنه، امام صادق اجتهاد شرط کرده. پس این وقتی که شرعن دلیل نداشته باشیم بر این که نسب غیر مجتهد اشکال داره، حالا مجتهد در زمان ما میاد غیر مجتهد رو نقص میکنه. این جوابی که داده میشه. اینجا وقت ما نمیشیم که ولا سیما اذا کان الفرد خاصن یکونو تحت اشراف الامام کما کان شره تحت اشراف امیر المؤمنین ولکن یمکن ان یقال. ما از دلیل خواستیم جواب بدیم. میگیم اولا که ما جلوتر گفتیم ظاهر مقبوله بل خلاف نظر ایشون، ظاهر مقبوله این است که امام شرط قاضی رو ذکر میکنه، من یجوز و تحاکم و الیه رو دارد بیان میکنه. فرمون نه 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 پیش اینا نرید. او گفت یهل و پیش اینا بریم. فرمون نخیر لا یهل. خب پس کی یهل؟ کسی که این شرایط رو داشته باشه. یهل و لا یهل رو داره امام میگه. خلاصه شرایط قاضی و من یجوز رو بیان میکنه، نه این که بخواد بگه من کار ندارم حکم خدا چیه، اما من اینو نصب میکنم. کار خودشو دارد امام میگه، مسئله شنیم خود بگه، نه اینجور نی. این اول. و ثانیا اون روایتی که دوتا روایت، یکی سلیمان ابن خاله یکی اسحاق ابن عمار، که میگفت قضا لنبی یا وصیه، خب معنیش نیست یعنی غیرش حق نداره، اصلا اقتضا میکنه که غیرش حق نداشته باشه. و اصلا انحصار رو میرسونه، میگه منحصر است به نبی و وصی. ما خیلی هنر کنیم فقیه را از ادله بفهمیم که استثناء شده از این، حال یا استثناء شده یا اسباب این که این فقیه در زمان غیبت همون کارای امام را انجام میده، اینم در حقیقت وصیه، وصی الوصیم وصیون. پس ما دلیل داریم بر این که غیر از نبی و وصی حق ندارد قضاوت بکنه. لا یجلسه الا نبیون او وصیون او شقی. پس شرط است اینکه نبی یا وصی باشد. ما خیلی هنر کنیم یا تخصیصم یا تخصصم. یه تخصیصم بگیم خب فقیه چون میدونیم میتونه قضاوت بکنه استثناء شده. اگرم تخصصم بگیم یعنی تعمیم بدیم وصی را و بگیم فقیه رو میگیره. اما مقلد مقتضای این روایات نیست که حق قضاوت نداشته باشه. حالا بله حالا وقت این مسئله پیش میاد که ما یه اشکال به ذهنمون اومده، اگر یه کسی بگه که خب این مفهوم این روایات میگه که غیر از نبی و وصی حق ندارد قضاوت بکنه، میخواد مجتهد باشد میخواد مقلد، منتها ما مجتهدشو تخصیص، ادله ولایت عموم ولایت میگه فقیه ولایت داره، ولایت دارد در هر چیزی چه نسب قاضی چه غیر نسب قاضی، چه نسب مقلد چه غیر نسب مقلد. بین این آقا معرضم تموم بشه آقا آیا بین اون مفهوم و بین ادله عموم ولایت اون قسمین وش نیست؟ اون میگه غیر از نبی و وصی حق قضاوت نداره، عمومش میگیره مجتهد و غیر مجتهد. این دلیل میگه فقیه ولایت داره چه در باب قضا چه در غیر باب قضا، چه نسب مقلد چه نسب مجتهد. بین این دو دسته دلیل میشه اون خصه منوش، نسبت به مقلد که بخواد قاضی باشد اون دلیل میگه نیمشه، این میگه میشه. در عموم خصوص منوش در مورد اجتماع باید جیر کرد تساقطا، وقتی که تساقطا رجوع به اصل میشه. پس این که بگیم به عموم ادله ولایت فقیه تخصیص بزنیم او رو، نه تخصیص نمیشه.
ادله ولایت فقیه حاکم اینجا،
حاکم.
چه حکومتی؟ چه حکومتیه؟ اون خسر به ملاک دیگه آقا. هیچ وقت ناظر نیست. هیچ وقت ناظر نیست. این میگه فقیه آقا. حاکم نیست. حاکم نیست به اون خسر به ملاک چه؟ حکومت نیست. ما دهی بعد حکومت چه نظری داره دی؟ نظر این است که یا به موضوع او یا به مقدمات او یا به لواحق او نظر داشت. اون میگه که غیر از نبی و وصی حق قضاوت نداره، چه مجتهد چه مقلد. متهم مجتهدشو بعد استثناء کردیم. دلیل این دلیل میگه فقیه ولایتی چه غیر نصب قاضی، چه نصب مقلد چه غیر نصب مقلد. نسبت به نسب مقلد اون میگه نمیشه، این میگه میشه. تعارضا با هم، وقتی که تعارضا تساقطو تساقطی کردن رجوع به اصل میکنی، پس اصلا اقتضا میکنه که باز نشه. علی حال پس تا اینجا بخوایم بگیم فقیه بیاد نسب بکنه مقلد را به عنوان قاضی که منصب قضا پیدا کنه، اینم مشکل میشه. حالا بحث دیگه این که بسیار خوب میتوند بیاد بگه که تو وکیل من باش، جا من قضاوت بکن، چون غیر از این است که من تو قاضی نیستی، قاضی مجتهد، اما اون مقلد وکیل مجتهد باشد، کاری که باید مجتهد انجام بده این شخص انجام بده، به مقتضای ادله وکالت. عموم ادله وکالت بگیم این عامی از طرف مجتهد وکیل بشه که قضاوت بکنه. در حقیقت مجتهد داره قضاوت میکنه، این وکیل اونه. وقت اون داستانی که حضرت صادق علیه السلام به عبدالله ابن تلهم فرمود اقض علی هازا کما وصفت لک، در داستان اون زنه، اینم بگیم اینجوری بوده. در حقیقت عبدالله ابن تلهم اگه مجتهد نبوده از طرف امام صادق، اینکه کما وصفت لک، در حقیقت از طرف امام صادق مسئله رو فیصله میده که قاضی امام صادق است و او وکالتاً این کار انجام میده. اینجا اشکالش این است که ما یه عمومی برای ادله وکالت اگه داشته باشیم که انسان در هر کاری میشه دیگری رو وکیل قرار بده. شما وکالتاً از من یه چلو کباب بخور، شما وکالتن از من بخواب مثلا فرض بگیرید، در هر کاری وکالت بگیم که میاد، وقت مثلا قضا هم بگیره، پس شما از طرف من وکالتن، از طرف من که وکیل وجود تنزیلیه، نه منصوبه. منصوب اونست که مقام بهش میدیم، چون وقت نتیجهش اینست اگر فقیه کسی رو نصب کرد قاضیان و بعد مرد، فقیه مور، اون که منصوب است قاضی دیگه قاضیه، نصر از بین نمره. مثل قیمی که برای صغیر نصب میکنن، اگر چنون چه اون شخصی که نصبش کرده است ایرو قیم بمیره، باز اونی که قیم صغیر است قیم صغیره، از باب این که این مقام را اعطا کردیم بهش. اما وکالت معنیش من دارم در حقیقت موکل کار میکنه، او وجود تنزیلی منه، ولذا اگر موکل بمیرد وکالتم باطل میشه، برای اینکه او خودیت نداره، کار اینو انجام میده. اگه در باب وکالت یه عموماتی داشته باشیم که قضا هم بگیره، خب این حرف سر و صورت داریم. حالا داریم یا نه؟ اینجا شیم که دو تا روایت هست که اینا رو ازش خواستن استفاده، اینکه عموم داره وکالت و در هر کاری انسان میتونه دیگری رو وکیل بکنه. ببینیم این دو تا روایت در مقام بیان هست عموم داره یا نه. یکی صحیحه معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید. اینجا ببینید دو تا روایت هست، وسائل جلد 13 کتاب وکالت صفحه 285 286، یکیش در 285 یکی در 286. اولیش صحیحه معاویه ابن وهب و جابر ابن یزید جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من وکل رجلا على امضاء امر من الامور فالوکالت ثابتتون ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. هر کس کسی رو وکیل بکنه بر امضاء امری من الامور، همچی خواستم بگن این من موصول است و ازش استفاده عموم میشد و امر من الامور هم این باز عموم داره، من وکل رجلن علا امضاء امر من الامور فل وکالت و ثابتتون ابدا، وکالت ثابت است حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. این شخص وکالتش باقی است تا اینکه اون طرف ابلاغ کنه به این طرف که تو دیگه وکیل من نیستی. میخواد بگه صرف این که تو خونت عزلش کنی فایده نداره، بایستی عزل برسد به طرف، ولذا اگر قبل از رسیدن ولو عزل کردی اما قبل از رسیدن عزل کاری رو انجام بده با صحیحه، اونی که وکالت رو از بین میبرد ابلاغ عزل است که به طرف برسه. خب به این روایت خواستن تمسک کنن که پس هر کس در هر کاری میتونه دیگری رو وکیل کنه، یکیش هم قضاوت. روایت دیگر اونم نظیر همینه، روایت مفصلیه است، اون تیکه شما نقل کردن و سید و هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل وکل آخر علی وکاله فی امر من الامور قال، حضرت فرمود زیل روایت ما نقل کرده، نعم ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره مازن ابدا والوکالت ثابتتون حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقت یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکاله، یا به زبون خودش بهش میگه عزل تو که، یا یه ثقه ای برسونه به طرف که تو معزولی. از این دو روایت خواستن تمسک بکنن که همه امور قابل توکیل است مگر اون که سبب خلافو وقتی شم قضاوت. جوابش هم واضح است، آقایون هم متوجه شدن که این دو روایت در مقام بیان تشریع وکالت نیست که بخواد بگه وکالت در هر امری ثابته، نه، این دو روایت در مقام بیان اینه که وکالت که ثابت شد این دوام دارد و به صرف عزل تو خونه مادامی که به طرف نرسد از بین نمیره. خلاصه ابلاغ عزل است که وکالت رو از بین میبره، نه خود عزل. پس این روایت در مقام بیان تشریع وکالت که بود شما میگفتی به اطلاقش به عمومش ما تمسک میکردیم قضا هم توکیل برداره، این نمیخواد بگه که امور قابل توکیل، اگه میگفت کل امر من الامور یجوز توکیل فی خواب هم میگفتیم قضا هم میگیره، اما این روایت در مقام بیان تشریع اصل وکالت نی، بلکه در مقام بیان این است که وکالت بعد از اونی که ثابت شده حالا در هر جا تا عزل نرسیده است وکالت باقی است. اونی که این روایات میخواد بگه، این دو روایت اینو میخواد بگه، پس ما نمیتونیم بگیم از این دو روایت معلوم شد قضا وکالت برداره. خب پس دو روایت فایده. حالا اگه شما بیاید بگید سیره اوغلا، سیره اوغلا بر اینست که کارهاشونو به دیگری محول میکنن و این سیره اوغلا در زمان ائمه بوده، اصلا از اول دنیا تا حالا مردم کارهایی رو که خودشون نمیتونن انجام بدن به دیگران محول میکردن، اون وقت بنابراین این قضا هم یکی از اون سیره دلیل لبیه، یه عامی که نیست بیایم بگیم که در یه جای سیره ثابت شد پس از سیرت و ثابتتون علا کل امره. نه اینجور نی، در هر چیزی که سیره اوغلا بر توکیل باشه و این سیره هم تا زمان ائمه ادامه داشته باشه خود سیره هم حجت نی، عدم او امضاء ائمه، عدم رد ائمه دلیل بر حجیتش میشه. اون وقت این سیره اوغلا در این بوده که در قضاوت هم وکیل میگرفتن، یه همچی چیزی از اوغلا قضاوت هم دارن که اون وقت بعد بیان در قضاوت هم وکیل بگیرن. سیره اوغلا در توکیل قضاوت یه همچی سیره ای باشد که در زمان ائمه بوده سو ائمه هم ردش نکردند و اینو نمیتونیم اینو بگیم. قضا اصلا اوغلا متصدی قضا نبودن تا دیگه بیان وکیل بگیرن. چه دلیلی داریم کجا دارید که وکیل گرفتن در قضاوت؟ و وانگهی اون ادله که ما داشتیم قضاوت مال نبی و وصیه ممکنه رد این سیره باشه، برفرض که همچی سیره هم باشه اون ادله ردش میکنه. پس بنابراین از این راه هم که بخواد مجتهد اون مقلد خودش را وکیل در قضا بکنه، نه عموم عدله وکالت داریم و نه سیره که بشه بهش تمسک کرد. خب پس باید ها چه کرد؟ خب بقیه برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.